این خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان شش قدرت جهانی درباره تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران گفتگو می‌کنند. در پی تلاش دولت آمریکا برای مهار بحران مالی، ارزش سهام در بازارهای بورس این کشور افزایش یافت. و وزیر دفاع آمریکا از بازنگری در استراتژی جنگ در افغانستان خبر داد. نیوشا بقراطی هستم، درود بر شما. بامداد آدینه رو همراه ما هستید. هفت تهران، 4:30 پراگ، مقر رادیو فردا، 29 شهریور 87، 19 سپتامبر 2008. امیدوارم صبح تعطیل دلپذیری رو با ما شروع کرده باشید و کنار من بمونید در 30 دقیقه آینده با مجله بامدادی. خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اونچه که شما میخواهید بدونید، اونچه که پیرامونمون میگذره در انتظار شماست. فقط کافیه دست به موج گیرنده هاتون نزنید. در صفحه نخست این مجله بامدادی مطابق معمول مروری داریم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. کنار من امروز در این صبح سرد اروپای مرکزی که هواش در واقع از الان به استقبال پاییز رفته، محمد رضا کاظمی نشسته در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با دستی پر خبر. محمد رضا، صبح تو هم بخیر.
سلام، صبح تو و شنوندگان عزیزم بخیر. نمایندگان ارشد شش قدرت جهانی امروز در واشنگتن گرد هم میآیند تا درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران گفتگو کنند. در پی سرباز زدن ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم، آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا خواستار افزایش تحریم‌ها علیه این کشور هستند، در حالی که گفته می‌شود روسیه و چین با تصویب تحریم‌های جدید مخالفند. در همین مجله بامدادی در این باره گزارشی را خواهید شنید. در پی تشدید تلاش‌های دولت آمریکا برای مهار بحران مالی، ارزش سهام در بازارهای بورس این کشور افزایش یافت. هنری پالسون، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که او به همراه رهبران کنگره در حال تهیه قانونی است که با کمک آن بتوان بانک‌ها را از بدهی‌هایی که دلیل اصلی بحران پدید آمده هستند نجات داد. مقامات آمریکایی میگویند نمایندگان کنگره آمریکا احتمالاً به زودی کار بررسی پیشنهادات برای تصویب یک قانون اضطراری در این زمینه را آغاز خواهند کرد. روز پنجشنبه بانک‌های مرکزی چندین کشور برای کاهش تنش در نظام بانکی جهان 10 میلیارد دلار به بازارهای مالی تزریق کردند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، گفت با توجه به افزایش حملات طالبان، پنتاگون استراتژی جنگی خود را در افغانستان بازنگری می‌کند. آقای گیتس که دیروز در نشست وزرای دفاع ناتو در لندن شرکت کرده بود، به خبرنگاران گفت هنوز مشخص نیست که این بازنگری باعث تغییرات عمده‌ای در استراتژی نظامی ایالات متحده شود. وزیر دفاع آمریکا یادآوری کرد که در مورد عراق پس از بررسی استراتژی تغییرات عمده‌ای انجام گرفت و از جمله بر شمار نیروهای آمریکایی در این کشور افزوده شد. وی همچنین گفت با این ارزیابی که خط مشی نیروهای آمریکایی در افغانستان ناموفق بوده موافق نیست. کاخ سفید از ملاقات هفته آینده میان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان خبر داد. دانا پرینو، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفت این ملاقات سه‌شنبه آینده و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد. رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و پاکستان همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان اسلام آباد و واشنگتن دیدار خواهند کرد. کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، میگوید روسیه در حال تبدیل شدن به حکومتی بسیار اقتدارگرا در داخل و خشونتگرا در خارج از مرزهای این کشور است. خانم رایس همچنین گفت روسیه در مسیری یک طرفه به سوی بیراهه و انزوا حرکت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا درباره پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی اظهار تردید کرد. پیشتر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره تلاش کشورهای غربی با هدف تنبیه مسکو به خاطر عملکرد ماه گذشته‌اش در گرجستان هشدار داده بود.
محمد رضا کاظمی، متشکرم. در ادامه فراسوی خبر. مستبد، مهاجم، قلدر، واژگان تند کاندولیزا رایس در انتقاد از مسکو و دیواری که بین شرق و غرب بلندتر می شود. نگاه ها بار دیگر به ایران، برنامه اتمی در دستور کار و نشست شش قدرت جهانی تا ساعتی دیگر در واشنگتن. از احمدی نژاد پاسخ بخواهید، درخواست های حقوق بشری از سازمان ملل متحد.
نه به گروه های مستقلی مثل عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر اجازه حضور میدن، نه به گزارشگران.
اینها و بیشتر از ابن سینا و تمثیل عرفانی تا دریدا و معضل‌هایش. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. خشن، مستبد، مهاجم و قلدر. اینها واژگان تندی هستند که وزیر خارجه ی آمریکا با اونها مسکو رو متهم کرد. کاندلیزا رایس ساعتی پیش با حملات لفظی به روسیه سیاست‌های مسکو رو به شدیدترین شکل ممکن در ماه‌های گذشته به باد انتقاد گرفت. بعد از حمله روسیه به گرجستان در ماه گذشته، روابط مسکو واشنگتن رو به سردی گذشته. در ابتدای این مجله توجه شما رو به گزارشی از واشنگتن جلب می‌کنم از نادر وکیلی.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا ضمن انتقاد شدید از روسیه گفت مسکو به خاطر سیاست‌هایش در راهی قرار گرفته که به سوی انزوا می‌رود. خانم رایس از کشورهای غربی خواست تا در برابر تهاجم روسیه به گرجستان ایستادگی کنند.
Russia's invasion of Georgia has achieved and will achieve no enduring strategic objective. And our strategic goal now is to make clear to Russia's leaders.
وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در ضیافتی به یکی از هتل‌های واشنگتن رفته بود گفت حمله روسیه به گرجستان تبلور راهی است که رهبران آن کشور برگزیده‌اند، راهی که ما، روسیه و جهان را در برابر لحظه بحرانی قرار داد. خانم رایس در بخش دیگری از سخنان خود گفت درست برعکس وجهه گرجستان در جامعه جهانی، چهره روسیه در جهان به این نامطلوبی از سال 1991 نبوده است.
In contrast to Georgia's position, Russia's international standing is worse than at any time since 1991.
مقام‌های آمریکایی ضمن اشاره به مشکلات اخیر و اقتصادی روسیه که بعد از تهاجم روسیه به گرجستان پدید آمد می‌گویند بروز چنین مشکلاتی خود نشان دیگری از انزوای روسیه در جهان است. روسیه در چند هفته اخیر با کاهش بهای سهام صنایع نفت و گاز خود روبرو بوده و در حالی که سرمایه‌گذاران روسی و خارجی سریعاً سرمایه خود را از آن کشور خارج کرده‌اند، بازگرداندن اعتماد مردم نسبت به اوضاع اقتصادی کار چندان ساده‌ای نبوده است. کاندلیزا رایس که خود کارشناس امور شوروی سابق بوده است در این حال گفت آمریکا همچون زمان جنگ سرد در نظر دارد پیوندهای فرهنگی خود را با روسیه حفظ کند و به همین جهت از دانشجویان، آموزگاران، قضات، روزنامه‌نگاران، رهبران اتحادیه‌ها و اصلاح طلبان روسی که خواهان آزادی برای کشور خود هستند حمایت خواهد کرد.
شنونده گزارش همکارم نادر وکیلی بودید از واشنگتن.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
رایس دو نقطه، غرب باید در مقابل قلدری روسیه بایستد. اگه بریم به وبسایت رادیو فردا در صفحه اصلی، گزارش اصلیمون الان به همین گزارشی که شنیدید اختصاص داره، مربوط میشه به سخنان اخیر کاندلیزا رایس. و اگر در ایران هستید و مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت، shadbash.com بدون ست دبلیو آخرین فیلتر شکن ماست. تا ساعتی دیگه کارشناسان سیاسی کشورهای 5 به علاوه 1 در واشنگتن گرد هم میان تا درباره گزارش اخیر محمد البرادعی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و چگونگی اقدامات احتمالی بعدی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کنند. اما گزارش اخیر محمد البرادعی با اینکه به صراحت از عدم همکاری ایران اسم برده، در زبان مسئولان جمهوری اسلامی به نحو دیگری روایت شده. از رادیو فردا حسن جعفری.
محمود احمدی نژاد میگوید محمد البرادعی در گزارش اخیر خود جانب ایران را گرفته است.
خب دیدید در گزارش اخیر آقای البرادعی هم حق به طور کامل به ملت ایران داده شد. ایشون به صراحت نوشتن ما قادر به راستی آزمایی صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های ایران هستیم و هیچ انحرافی مشاهده نکردیم. البته یه جملاتی هم ایشون داره که ایران درباره ادعاهای آمریکا پاسخ نداده است. حرف درستی هم است.
محمد البرادعی در گزارش اخیر خود میگوید ایران در زمینه بررسی فعالیت‌های نظامی اتمی خود با آژانس همکاری نداشته است. در گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به صراحت آمده است آژانس متاسفانه قادر نشده است تا در زمینه مطالعات ادعایی و سایر مسائل باقی مانده در پرونده هسته‌ای ایران که نگرانی‌های جدی نیز برانگیخته به پیشرفتی واقعی دست یابد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه در پاریس گفت گزارش تازه آژانس به نفع ایران نیست. آقای سولانا که در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا سخن می گفت افزود که چین و روسیه نیز از گزارش تازه آژانس کاملا نگران هستند. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عصر روز پنجشنبه در نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی اساساً منکر مشکلی به نام مشکل هسته‌ای شد.
فعالیت‌های مسلح‌آمیز است. آژانس بیش از 12 بار تأیید کرده که فعالیت‌ها صلح‌آمیز است. و ما فکر می‌کنیم الان مشکلی به نام هسته‌ای وجود نداره.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در برداشت خود از گزارش اخیر آژانس تنها نیست. پیش از او علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز گفته بود گزارش اخیر آقای البرادعی بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای ایران صحه می‌گذارد. این اظهار نظر شگفتی نماینده آمریکا در آژانس را برانگیخت. گریگوری شولتی نماینده ایالات متحده در آژانس به رادیو فردا گفته بود
My goodness. I mean, Ambassador Sultania must have read a different report.
حیرت آور است. منظورم این است که آقای سلطانیه باید گزارش دیگری را دیده باشند. گزارشی که من دیدم و مربوط به پیشرفت کار بود نشان می‌داد پیشرفت ایران در حد صفر بوده است.
پرونده هسته‌ای ایران طی دو هفته آینده در چندین نشست و مجمع کانون اصلی گفتگوها خواهد بود. روز جمعه مدیران کل وزارت خارجه کشورهای پنج به علاوه یک در واشنگتن گرد می‌آیند تا به بررسی گزارش اخیر آژانس بپردازند. هفته آینده این موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح خواهد شد. 22 سپتامبر پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار خواهد گرفت و سرانجام نتیجه مذاکرات شورای حکام دو هفته دیگر در شورای امنیت سازمان ملل بررسی خواهد شد. در تازه‌ترین تحول روز سه‌شنبه آژانس اسناد و تصاویر جدیدی در اختیار اعضای شورای حکام قرار داد که حاکی از تلاش ایران برای آماده سازی موشک‌های دوربرد شهاب 3 برای حمل کلاهک هسته‌ای است. ایران این اسناد را جعلی و ساختگی خوانده است. به هر روی در نخستین مرحله پیشرو کارشناسان سیاسی کشورهای پنج به علاوه یک ساعتی دیگر در واشنگتن گرد می‌آیند تا اقدامات بعدی علیه ایران را بررسی کنند.
نشست قدرت‌های جهانی در واشنگتن گزارشی بود از همکارم حسن جعفری. برنامه اتمی و محمود احمدی نژاد مسئله‌ای که گذشته از صحنه‌های بین‌المللی از طرف شنوندگان ما هم از نزدیک دنبال میشه. نظر دو تا از شنونده‌ها رو بشنویم تا برگردم شماره تماس رو بگم.
از شیروان با شما تماس می‌گیرم. لطفاً خواهشی که از شما دارم از آقای احمدی نژاد رئیس جمهور کشور ما بدگویی نکنید. یه آدم خوبیه. ملت همه ازش راضی هستن.
ما 8 سال جنگ کردیم. مملکتمون عقب افتادید. آقای احمدی نژاد بگید که با این انرژی هسته‌ای مملکت رو فلج نکنه. تو رو خدا دست از این کارا بکش. ما رو بدبخت نکنی. خیلی ممنون. تشکر. علیرضا هستم از تبریز.
00420221 1241 شماره تلفن تماس ماست. میتونید پیغامای خودتون رو در هر موردی که میخواید با ما در میون بگذارید. اما صحبت از محمود احمدی نژاد بود. رئیس جمهوری ایران همچنان در صحنه‌های بین‌المللیه. سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران طی بیانیه مشترکی از سازمان ملل متحد درخواست کردند که محمود احمدی نژاد رو به دلیل اونچه که نقض گسترده حقوق بشر در ایران خوندند مورد بازخواست قرار بده. پارسا شمس و جزئیات بیشتر.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه با توجه به وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در ایران درخواست کرده تمامی مجامع بین المللی به این قضیه واکنش نشان داده و محمود احمدی نژاد را مورد پاسخگویی قرار دهند. اما مخاطب این بیانیه کیست؟ هادی قائمی مسئول کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران.
ما از تمامی جامعه جهانی و کسانی که در سازمان ملل خواهند بود خواستار این هستیم. این یک درخواست خیلی کلی در مورد افتتاحیه سازمان ملل و حضور آقای احمدی نژاد هست. در نتیجه مخاطبش نه تنها دولت‌های عضو و دیپلمات‌های سازمان ملل بلکه خبرنگارانی که ایشون رو مصاحبه خواهند کرد، کسانی که با ایشون دیدار خواهند کرد و کلاً تمامی حول و حوش سازمان ملل.
بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر به اعدام‌های گسترده و سرکوب فعالان جامعه مدنی در ایران اشاره می‌کند. از هادی قائمی می‌پرسم آیا صدور بیانیه برای بازخواست از سران کشورها در مورد دیگر کشورهایی که نقض حقوق بشر در آنها صورت می‌گیرد هم انجام می‌شود؟ هادی قائمی:
در تمامی کشورهای دیگه مجراهایی وجود داره، راه‌هایی وجود داره که مسئله حقوق بشر نه تنها در موردش صحبت بشه بلکه تحقیق بشه، با خود دولت صحبت بشه و در اجرای بهبود اون وضعیت تلاش بشه. ایران همکنون تنها کشوری است به همراه برمه و ترکمنستان که اجازه نمیده و کره شمالی که هیچ کدوم از این مجراها وجود ندارند، نه به گروه های مستقل مثل عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر اجازه حضور میدن، نه به گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه ورود به ایران رو میدن، نه اجازه تحقیق به کسی میدن، نه حاضرن دیپلمات هاشون یا خود دولت در زمینه حقوق بشر وارد گفتگو بشن با نهادهای مستقل یا نهادهای سازمان ملل. در نتیجه این بسته بودن در بر روی فعالان حقوق بشر در ایران موجب میشه که در موقعی که کسی مثل آقای احمدی نژاد به یون میاد این مسئله باید با صدای بسیار بلندی مطرح بشه و دلیلش این هست که چرا در زمینه ایران این گونه بیانیه ها صادر میشه و در زمینه کشورهای دیگه نمیبینیم در حال حاضر این بیانیه رو.
پرسش مهم دیگر این است که چقدر ممکن است صدور این بیانیه مؤثر باشد، یا به عبارت دیگر چقدر ممکن است امکان عملی به دنبال این بیانیه صورت گیرد؟
اقدام داره میشه. در این نشست دبیرکل سازمان ملل مسئول هست که گزارشی رو در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کنه و این گزارش نوشته شده و در نتیجه اقدام این مجمع به دنبال این گزارش خواهد.
در این بیانیه به سرکوب فعالان حقوق کارگری و حقوق زنان و همچنین اعدام‌های گسترده، همچنین به دستگیری برادران علایی، دو پزشکی که در زمینه کنترل و درمان بیماری ایدز در ایران فعال بودند، اشاره شده است.
درخواست‌های حقوق بشری از سازمان ملل متحد پیشاپیش سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک. گزارشی بود از پارسا شمس.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب از برنامه اتمی تهران گفتیم، برنامه‌ای که با حاشیه‌هاش و تحریم‌هایی که به دنبال داشته به گفته صاحب نظران بزرگترین تأثیرش بر اقتصاد ایران بوده. گفتار اقتصادی امروز رو میشنویم از فریدون خاوند.
تازه‌ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی درباره بازرگانی خارجی ایران نشان می‌دهد که میانگین بهای هر تن کالای وارداتی ایران در 5 ماهه نخست سال جاری خورشیدی به 1454 دلار رسیده که 437 دلار بیش از میانگین هر تن کالای وارداتی در مدت زمان مشابه سال گذشته است. این افزایش 43% تنها در فاصله یک سال از چه عواملی منشأ گرفته است؟ شماری از ناظران این افزایش را به تورم جهانی نسبت دادند. از دیدگاه آنها با توجه به جهش بهای نفت و مواد غذایی در سطح بین‌المللی و رشد تورم در شمار زیادی از کشورهای جهان در چند ماه گذشته، بهای کالاهای وارداتی ایران نیز بالا رفته است. جان گرفتن تورم در جهان البته قابل انکار نیست و طرفهای عمده بازرگانی ایران نیز از جمله اتحادیه اروپا و چین با این پدیده روبرو شدند، ولی رشد عمومی قیمت ها در این کشورها آنچنان نیست که بتواند جهش 43% میانگین هر تن کالای وارداتی ایران را توجیه کند. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اثرگذاری تورم جهانی بر واردات را میپذیرد، ولی عوامل دیگری را نیز در جهش بهای کالاهای وارداتی ایران مؤثر میداند، از جمله بسته بودن فضای کسب و کار کشور، اوضاع بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، بوروکراسی حاکم بر جریان تجارت و آیین‌نامه‌های دست و پاگیر. و اما محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشور را به یورو 20% محاسبه می‌کند و آن را به تحریم‌های بین‌المللی نسبت می‌دهد. با ارزیابی او که البته در مقایسه با ارقام گمرک جای چون و چرا دارد، 20% افزایش در بهای واردات به آن معناست که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ایران هر سال برای وارداتش 10 میلیارد دلار هزینه اضافی می‌پردازد. رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌افزاید که با این رقم می‌توان 1 میلیون فرصت شغلی برای جوانان به وجود آورد. آقای نهاوندیان می‌گوید که تحریم‌ها به رغم تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر کشور در تغییر رفتار سیاسیان ناکام ماندند. حق با اوست، زیرا با توجه به درآمدهای کلان حاصل از نفت و دستیابی به قدرت‌های نوظهور اقتصادی به ویژه چین، دامنه مانور ایران در عرصه بازرگانی به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است.
مفسر اقتصادی رادیو فردا بود فریدون خاوند. 7:21 تهران، 4:51 بامداد به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله بامدادی ما. بامداد آدینه مثل هر هفته همراه خواهیم بود با فرج سرکوهی و نگاهی به بازار نشر.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی، تألیف اسلامشناس معتبر فرانسوی هنری کوربن، که هفته گذشته با ترجمه انشاءالله رحمتی منتشر شد، تفسیری بحث‌انگیز و متفاوت با تفسیر رایج از جهان نگری ابو علی سینا به دست می‌دهد. اغلب مورخان اسلامی و غربی ابو علی سینا را در مکتب مشاء پیروان مسلمان ارسطو طبقه بندی می کنند و برانند که حکیم، پزشک و متفکر بزرگ ایرانی با عقل و منطق ارسطویی و بر مبنای جهان نگری به نسبت عقلانی او به جهان می نگریسته است. هنری کوربن در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی با تأویل برخی نوشته های ابن سینا چهره دیگری از او و جهان نگری او به دست داده و او را حکیمی اشراقی و متمایل به عرفان و نگرش افلاطون و نو افلاطونیان مکتب اشراق اسکندریه معرفی می کند. هنری کوربن در سال 1903 چشم به جهان گشود. در دانشگاه سوربن پاریس از شاگردان ادموند هورسل، ارنست کاسیر، امیل بریه، اتین جیلسون و لوی ماسینیون بود. سالهای درازی از عمر خود را در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به تحقیق پرداخت و سالها استاد شیعه شناسی دانشگاه سوربن، مدیر بخش تحقیق در مدرسه عالی مطالعات دانشگاه سوربن و مدیر بخش ایران شناسی انجمن ایران و فرانسه بود. لوی ماسینیون هنری کوربن را با آثار شهاب‌الدین سهروردی آشنا کرد و کوربن چنان شیفته شیخ اشراق شد که سالهای جنگ جهانی دوم را در کتابخانه در استانبول به مطالعه آثار سهروردی پرداخت. هنری کوربن در سال 1979 درگذشت. گربه گلوب از معروف ترین و محبوب ترین شخصیت های کمیک استریپ در فرانسه و بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی است و هفته گذشته نخستین کتاب مصور گربه اثر فیلیپ گلوک در ایران نیز منتشر شد. گفته های گربه گلوک که با تصاویر او همراه است، با طنزی برنده، موجز و گویا، نقاب ریا، تقدس و احترام را از چهره جهل و ستم برمی‌دارد و در جمله های کوتاهی که در آن اقتصاد واژه به شدت رعایت می‌شود، مزهک بودن حماقت جهان را به ما نشان می‌دهد. گربه گلوک نخستین بار در روزنامه لوسواق متولد و به سرعت معروف شد. نخستین جلد ماجراهای گربه در سال 1986 در بلژیک و سپس در فرانسه و تمام اروپا منتشر و چندان محبوب شد که تاکنون 20 جلد از این مجموعه منتشر شده است. گربه را تینوش نظم‌جو ترجمه کرده است. جک دریدا، نظریه پرداز بلند آوازه فرانسوی، در کتاب معضل‌ها که با ترجمه مهشید نورعالی منتشر شد، تاریخ فرهنگی یا انسانشناسی مرگ را مطرح و تحلیل می‌کند. دریدا در دو فصل این کتاب با عنوانهای مرزها و انتظار خود کشیدن در مقصد، مرگ را چون امکان امر ناممکن، مجاز مرسلی که اسمها را به فراسوی اسم و اسم اسم میبرد، بررسی میکند. ژاک دریدا که از او چون بنیانگذار ساختار شکنی نام میبرند، در سال 1930 در البیار در الجزایر در خانواده یهودی چشم به جهان گشود و در پاریس به تحصیل پرداخت. دریدا که نخست پیرو ساختارگرایی و اندیشه های پسا ساختارگرایی میشل فوکو بود، با نقد استاد ساختار شکنی را پینهاد و فاصله فلسفه و ادبیات را کاهش داد. نخستین اثر او دکنستروکسیون که در فارسی به ساختار شکنی ترجمه شده و در متن اصلی به معنای نو بنا نهادن، ویران کردن و ساختن است، دریدا را به عنوان نظریه پرداز ادبی و فیلسوف تثبیت کرد. دریدا با انتشار نزدیک به 30 کتاب و مقالات بسیار بر روند تفکر در دهه‌های پایانی قرن بیستم تأثیر عمیق بر جای نهاد و در اکتبر 2004 درگذشت.
مرور هفتگی فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی رو شنیدیم. بر بازار نشر در هفت روز گذشته میرسیم به دقایق پایانی مجله بامدادی. قبل از این که بریم، مثل همیشه حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی رادیو فردا، با شماست.
دنیای ورزش. در پایان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تیم استقلال اهواز ششتایی شد در مقابل استقلال تهران. مسابقه آبی پوشان اهوازی و تهرانی در ورزشگاه آزادی تهران و در مقابل 40,000 تماشاگر برگزار شد و استقلال تهران با 6 گل استقلال اهواز را شکست داد. نیمه اول 2-0 به سود استقلال تهران بود. استقلال تهران با این پیروزی 10 پله صعود کرد و به رده هفتم جدول رفت. در بازی‌های دیگر لیگ برتر دیشب ذوب‌آهن اصفهان 2-1 سپاهان اصفهان را شکست داد. پیکان 3-1 بر ملوان پیروز شد و مس کرمان با 2 گل پاس همدان را شکست داد. سه مسابقه هم دیشب مساوی پایان یافت. فولاد خوزستان با ابو مسلم مشهد بدون گل، سپاسی شیراز با سبا باتری 1-1 و پگاه گیلان با راه آهن 2-2 مساوی کرد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر در حال حاضر ذوب‌آهن اصفهان با 13 امتیاز اول است و مس کرمان با 12 امتیاز دوم. تیم‌های برق شیراز، پیکان قزوین و پرسپولیس تهران هر کدام با 11 امتیاز در رده‌های بعدی جدول قرار دارند. شب گذشته در آلمان اشکان دژاگه، بازیکن ایرانی تبار تیم وولفسبورگ، در میدان مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا بود. تیم وولفسبورگ آلمان در وولفسبورگ و در نخستین مرحله از مسابقات جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ با 1 گل رپید بخارست از رومانی را شکست داد. اشکان دژاگه از دقیقه 70 وارد بازی شد و 20 دقیقه برای وولفسبورگ بازی کرد. دیشب جمعاً 38 مسابقه در یوفا کاپ برگزار شد و 95 گل از دروازه‌ها گذشت. ولی زاگرب، تیم سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران برانکو ایوانکوویچ، نصیبی از گل نداشت. دینامو زاگرب در خانه با اسپارتای پراگ 0-0 مساوی کرد. آسه میلان در میلان 3-1 زوریخ را شکست داد و تیم فرانسوی سنت اتین در تل‌آویو 2-1 بر تیم هاپوئل اسرائیل پیروز شد. کاروان ورزشکاران نظامی ایران به بازی‌های پارالمپیک پکن شب گذشته به تهران بازگشت. ایران با 73 ورزشکار در 9 رشته در بازی‌های المپیک معلولین 2008 شرکت کرده بود که در مجموع 14 مدال کسب کرد و در رده 22 جدول قرار گرفت. در مسابقات شیرجه دو نفری هماهنگ، تیم دو نفری ایران مرکب از شهنم نظرپور و مجتبی ولیپور در میان 19 تیم در مسابقات قهرمانی جهان 15 شد. این مسابقات در شهر آخن واقع در آلمان جریان دارد. و در ایروان، پایتخت ارمنستان، تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان ایران به مقام قهرمانی جهان رسید. ایران جمعاً 7 مدال گرفت که 3 تای آن طلا بود. بعد از ایران، تیم‌های ملی کشتی فرنگی ناشنوایان ترکیه و روسیه دوم و سوم شدند.
حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشیش نقطه پایانی مجله بامدادی بود. نیوشا بغراتی کنار شما بودم در 30 دقیقه گذشته. ازتون ممنونم که با من موندید. همراه شما این هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز. موج گیرندتون رو روی ایستگاه رادیو فردا نگه دارید. 30 دقیقه همکاران براتون موزیک پخش میکنن و بار دیگه من در کنار شما خواهم بود رأس ساعت 8 صبح. صبح تعطیل بسیار دلپذیری داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز.